أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. بعد از اینکه در سوره مبارکه شورا معارف توحیدی رو ذکر فرمود، بخشی از مسائل وحی و نبوت را ذکر کرد، اثر ایمان و کفر را هم بیان فرمود، قبل از جریان حرس دنیا و حرس آخرت فرمود انبیاء علیهم السلام به اذن خدا شریعت عام را آوردن. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى كان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. اونگاه در بخشای اخیر آیه 21 به بعد فرمود ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. آیا بت‌هایی هستند که راه قیامت را و راه مستقیم در دنیا را برای اونها تشریع کرده باشند؟ یه همچین چیزی که نیست. و اونها که از مسیر توحید منحرف شدند، هم به خود ظلم کردند، هم به دین، و در قیامت آثار هراس در چهره اینها مشهود است که نه تنها توی پیامبر صلی الله علیه وسلم بلکه هر بیننده این صحنه را میبیند. اونگاه برای تصمیم مسئله جریان ولایت را ذکر فرمود، فرمود از اون جهت که شریعت اسلام همگانی و همیشگی است، یعنی کلی و دائم است، یعنی برای کل احد فی کل زمان، یعنی الی یوم القیامه است، و از طرف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمر جاودان ندارد. انک میتون و انهم میتون. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امت فهم یا باقی، اونا باقیان خالدان. لذا برای این حفظ این دو است، یعنی کلیت و دوام دین، امامت به خلافت لازم است. لذا فرمود تنها اجر تو نگهبانی و نگهداری کسانی است که این شریعت را حفظ می‌کنند و اون اهل بیت علیهم السلام. من مودت اینها را از شما می‌خواهم به عنوان اجر رسالت. این که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا، این حرف همه انبیاست، یعنی قصه بسیاری از انبیاء علیه السلام که قرآن کریم ذکر فرمود، اونها هم به امتاشون فرمودن لا اسألكم علیه اجرا. برهان مسئله هم در اون اوائل سوره مبارکه یاسین گذشت که همه اینها مردم را به حق دعوت می کنن. یک، ادعای صادقانه دارن که میگن ما پیامبر این دو، و چیزی هم طلب نمی کنند، عجلی عوضی قرضی ندارند. این سه، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. رو این دو است که اینا هم حرف خوب دارند، هم قرض و عوضی نمی خواهند. وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله همین طور است. اما این که فرمود الا المودت فی الغربا، این استثناء متصل باید باشد، نه منقطع. و اگر هم یه قدر منقطع باشد باید رابطه داشته باشد، وگرنه بیگانه، حرف بیگانه زدن که مطابق با ادبیات و گفتاری نیست. فملا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. در قرآن کریم گاهی ذی الغربا مطرح است، گاهی غربا مطرح است. ذی الغربا در مسئله خمس مطرح است، در مسئله انفال مطرح است. کسانی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیکن، یه قرابتی دارن، اینا سه گروهن. گروهی که دشمنان اون حضرتن، با تبت یدا ابی لهب و تب محکومن، خب عموی پیغمبر است و اون آیه نفرین دربارش نازل شده، پس این قربا قربایی نیست که مورد اجر حضرت باشد، این نه جزء قرباست نه جزء ذل قربا. افراد دیگر که به خاندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم منسوبند و از مسائل سهم سادات برخوردارن، از اونها تعبیر به ذل قربا شده است. در سوره مبارکه انفال آیه 41 به این صورت بیان شد: وَعْلَمُوا أَنَّمَا، که متاسفانه حالا رو هم نوشته شده، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، که این مال سادات است، اختصاصی به اهل بیت علیه السلام که معصومن نداره. در بخشی از سوره مبارکه 8 اونجا که جریان انفال مطرح است، اونجا هم از ذی القربا سخنی به میان آمده. آیه 7 سوره مبارکه 8 این است: ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این دو گروه، پس یک گروه که جزء دشمنان حضرتن، اینا محکوم به نفرین الهی، مثل تبت یدا ابی لهب. گروه دوم که سادات متوسط، عام از معصوم به غیر معصوم، خب اینا مشمول آیه سوره مبارکه انفال و سوره مبارکه 8. اما اونچه که مربوط به امامت و ولایت و متمم بودن شریعت و امثال ذالک است، اون در همین آیه 23 سوره مبارکه شورا مطرح است که سخن از ذی القربا نیست، سخن از قرباست. حتما یه چیزی محذوف است، چون قربا شخص نیست، وصف کسی نیست، تا مفرد است نه جمع، این معنی قرابت است، منتها از قرابت لطیفتر و دقیقتر است. قرابت با قربا از جهت معنا صحیح من شریکن، لکن لطافتی که در قرباست در القرابه نیست. بنابراین این ذی القربا گروه خاصی خواهند بود، همونطور که اصل صوم و صلات تو نماز قرآن آمده، ولی خصوصیت نماز را روایت بیان کرده، خصوصیت روزه را روایت مشخص کرده، خصوصیت قربا را هم روایت مشخص کرده. خب دیگه ما از صوم و صلات و حج و زکات که دیگه مهمتر در اسلام نداریم. بسیار از مسائل توحید است که تو روایت مشخص، بسیار از مسائل وحی و نبوت است که تو روایت مشخص شده. این بیان که فرمود الا المودت فی القربا، این باید مشخص بشه. برخی ها بر اینن که منظور از مودت قربا این است که قریش نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم علاقمند بشن. این یه چیز بین الغیی است، برای اینکه قریشی که اعدا ادای اوست و حضرت در صدد تبعید کردن او، در صدد اعدام اون حضرت بودن و در صدد لشکرکشی بودن، منتها در مکه به یک صورت، در مدینه به صورت دیگر، چگونه وجود ذات اقدس اله به قریش که اعدا ادا به حضرتن، می‌فرماید اجر رسالت مودت است. خب اینا رسالت را که فریه می‌دونن، رسالتی را قبول ندارن تا در برابر او اجر بدهکار بشن. پس منظور از اینکه من از شما عجز بخوام این نیست که از قریش بخواهد که شما علاقمند به پیغمبر بشید، برای اینکه به عنوان اجر رسالت به حضرت بدی. اینا رسالت حضرت قبول نکردن، گفتن یا شاهری یا کاهنی یا ساحری یا متاسفانه مهجوری به ماننده. خب پس بنابراین منظور این نیست. جریان احسن رحم و امثال زالک هم نیست، برای اینکه خودش جز احکام دینه دیگه. مسئله صله رحم نظیر مسئله صوم و صلاه جز فروع دین است که خداوند در موارد فراوانی فرمود صله رحم واجب است و کسانی که یقطعون ما امر الله به ان یوصل مورد لعن ذات اقدس اله است به مانند آن. اینا رو جز برنامه های دینی است، این نمیتونه اجر رسالت باشه. پس به افراد خاص من علاقمند بشید، این روایت رو مشخص بکنه. ابن عباس با سند معتبر و مفصل میگه وقتی این آیه نازل شد ما از حضرت سوال کردیم منظور شما از قربا چیست، فرمود بوشت مبارک علی ابن ابی طالب از فاطمه هست، فرزندانی هستن علیه السلام. حالا روایات خاصه که ائمه علیه السلام فرمودن که مفصل است او بعد، اما اونی که از ابن عباس و امثال ابن عباس نقل شده است هم همینه. سرایندگان و شعرا چه کمیت چه غیر کمیت همینا گفتن که بس است برای ما اون چه که در الف لام میم ها آمده است، الف لام میم ها الف لام میم ها میم آمده است، الف لام ها میم آمده است که محبت شما را ذات اقدس اله معیار قرار داد برای ما کافی است. خب این سرایندگان که اینجور گفتن، اون محدثان عامه کجا گفتن؟ خاصه که اهل بیت هستن که مرتب فرمودن منظور از قربا ماییم. در سخنان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود خداوند در قرآن کریم محبت ما و مودت ما را اجر رسالت قرار داده است. بنابراین از این که منظور از قربا صفت است، یعنی نظیر قرابت است، نه کسی را بگوین نه مفرد است و نه جمع، برای اینکه بنی غریب نیست، همون معنی قرابت دارد منتها از او قرابت لطیفتر است، حرفی درش نیست. و برابر روایاتی که چه عامه چه خاصه نقل کردن منظور اهل بیت علیهم السلام حرفی نیست. و اون لطیفه بحث روز چهارشنبه که این ظرف رفع مستقر است نه ظرف لغو هم سر جاش مبوز است، یعنی اجر رسالت یک محبتی است که کانونش اهل بیتن. اینجا جای محبت اینجا مستقر است. به هر کسی بخواهید علاقمند بشید حتی به خودتون باید از اونجا منشعب بشود. لذا در روایات دارد که مؤمن وقتی مؤمن است که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام پیش او محبوب تر از خود او باشن، چه رسد به این که محبوب تر از فرزندان او. اون تهدید هم که هست که انکان آباکم و ابناکم و کذا و کذا و کذا احب لکم من الله و رسولی و تربصوا. میمونه مطلب بعدی که چگونه اجر رسالت این است. قرآن کریم مسئله ولایت را متمم و مکمل رسالت به نبوت میدوند. میبینید در سوره مبارکه مائده دو تعبیر دارد که نشون میدهد که لولا الولایه لولا الامامه و مانند آن رسالت بی ثمر خواهد بود، برای اینکه طوری نکشید که اینها اون رو با سقیفه حل کردن. اگر نبود مسئله قدیر، اگر نبود صبر و بردباری ائمه علیهم السلام، اگر نبود فداکاری حسین ابن علی، اینا واقع رفتن قدیر رو حفظ کردن. تو همون دروازه شام وقتی از وجود مبارک امام سجاد کسی سوال میکند که من الغالب، تو این صحنه نبرد کی غالب شد؟ ما رفتیم پیروز شدیم برگشتیم سریع، با اینکه زنجیر رو گردن حضرت بود. ازا اردت ان تعرف من غلب فازا دخل وقت الصلاه فاذن واقم. وقتی دم دروازه شام از حضرت سوال کردن تو این جنگ کی پیروز شد، فرمود ما. اگر میخوای بفهمی کی پیروز شد، موقع نماز از آن اقامه بگو ببینی نام کی رو میبری. ما رفتیم این نام حفظ کردیم برگشتیم در کمال شهامت، حالا زنجیر گردن حضرته و ما پیروز شدیم. ما رفتیم که این نام حفظ بکنیم و برگردیم و برگردیم، حالا هزینه سنگینی هم دادیم ولی برخواه پیروز شدیم. اون سخنرانی زینب کبری اینطور بود، سخنرانی امام سجاد سلام الله علیه اینطور بود، اینا حفظ کرده بالاخره قدیر رو. بنابراین اینها متمم دین، مکمل دینن. در سوره مبارکه مائده این دو تا آیه رو ملاحظه فرمایید که جایگاه ولایت را، جایگاه امامت را چگونه قرآن کریم مشخص کرده است. در سوره مبارکه مائده آیه سوم این است که قبلش چند حکم فقهی است که قبلا هم نازل شده، حرمت علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر قبلا هم نازل شده بود، تنها یک جا نیست. قبل از این آیه در آیات دیگر هم مسئله حرمت علیکم میته و دم و لحم الخنزیر و مآهل لغیر الله آمده. پس این مطلبی نیست که خدا درباره او بفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، به دو دلیل. یکی این که این آیه، این حرمت، این چند حکم فقهی قبلا هم آمده بود، یک. دوم این که با چند تا حکم فقهی که دین کامل نمیشه، دشمن ناامید نمیشه. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز همه کفار ناامید شدن برای اینکه شما ما میته را حرام کردیم. خب این تحریم میته قبلا هم آمده بود، دو. ثانیا با تحریم میته که کفار از مسلمان ناامید نمیشن، معلوم شه خبری رهبری هست در کار دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم، پس معلوم شه اینا نیست، یک. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوا، امروز دشمنان اسلام ناامید شدن. خب اشیا معلوم شه خبری است دیگه. اونا گفتن بعد از رحلت حضرت ما دیگه بر مسلمین میتازیم. وقتی مشخص شد جریان قدیر حق است و وجود مبارکه از تعمیر جا پیغمبر علیه السلام بنشیند، آزین آزه شد امروز دیگه کفار نامید شدن، دن که علی کار همون پیغمبر علیه السلام داره میکنه، وگرنه با حکم حرمت میته که کفار نامید نمیشن که. هم قبلا این حکم آمده بود، هم این که این حکم، این مسئله فقهی که باعث نامیدی کافر نیست، جانشینی حضرت، یعنی قدیر کاری کرده که یئس الذین کفروا من دینکم. حالا وقتی روشن شد که جایگاه امامت چیست، جایگاه خلافت چیست، جایگاه قدیر چیست، مشخص می شود دو مطلب. یکی این که در همون سوره مبارکه مائده آیه 67 فرمود اگر جریان ولایت حضرت رو ابلاغ نکنی هیچ کار نکردی. یکم جریان اجر رسالت است. این دوتا عنصر محوری که یکی در آیه 67 سوره مبارکه مائده است، یکی هم محل بحث سوره مبارکه شوراست، باید به هم مرتبط باشه. در آیه 67 سوره مبارکه مائده فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو اگر جریان بلایت از تعلی رو سلام الله علیه ابلاغ نکنی اصل رسالت انجام ندیدی، نه اینکه رسالتت رو مأموریت رو در این زمینه انجام ندیدی، وگرنه میشه اتحاد مقدم و تالی. مثل کسی بگه اگر زید نیامد زید نیامد، خب این کلام لغویه. اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ فِي الْوِلَايَةِ، این که اتحاد مقدم و تالی است. تو اگر جریان ولایت هستعلی رو ابلاغ نکردی، ولایت هستعلی ابلاغ نکردی، این مقدم و تالی میشه یکی، این میشه لغو. مثل این کسی بگوید اگر زید نیامد زید نیامد. وقتی این کلام معنا پیدا میکند که تالی غیر از مقدم باشد، و ان لم تفعل فما بلغت رسالت الله را. اصلا رسالت هم جمعه ایدی، برای اینکه اینا با رحلت تو مسئله سقیفه درست میکنن، کل مسئله دین حل میشه دیگه. اگر چنون که تو این رو اعلام نکنی، اصل رسالت خدا را ابلاغ نکردی، این رسالتی نمیمونه که. الانم این برادران اهل سنت باید بدونن اگر دینی هم مونده است برکت قدیره، برو اینا باور نکنن. فرمود تو باید کاری بکنی که این قرآن بمونه، قرآن اینا نگه داشتن. خب پس این زمین به الله برمیگرده. یک مقدم غیر از تالی، تالی غیر از مقدم است. دو، اگر قدیر رو به پا نکنی، اصل رسالت خدا را ابلاغ نکردی. من که با تو را برای چند روز که نبی نفرستادیم، تو را برای این دو مطلب کلی و جهانی، یعنی همگانی به همیشگی، برای یوم القیامه فرستادیم. تنها عاملی که میتونه تا یوم القیامه دین نگه بداره امامت دیگه. پس علم تفعل، یعنی اگر جریان قدیر را اعلام نکنی، اصل رسالت را اعلام نکردی، برای اینکه دین ناقص زود از بین میبرن. خب میمونه یه مسئله مهم دیگر، و اون این است که فرمود والله یعصمو که من الناس. خب این آیه در حجة الوداع نازل شد، بعد از جریان فتح مکه است. بعضی که همه صنادید قریش قرع سلاح شدن، حالا یا اسلمو یا استسلمو، بعد از جریان فتح مکه است، بعد از پیروزی مطلق پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر جزیره العرب است. حضرت از کسی هراس نداره. این چی که فرمود والله یعصمو که من الناس، خدا تو را از مردم حفظ بکنه. از کدوم مردمی که خلع سلاح شدن، مردمی که همه تسلیم شدن. این برمیگرده مشکل سیاسی، نه مشکل نظامی. فرمود اگر یه وقتی بخوان تهمت بزنن، اگر یه وقتی بخوان دسیسه کنن، اگر بخوان بگن دامادش و پسر عموش رو به جای خودش نشونده، ما این را حل میکنیم. والله یعصمو که من الناس. مگر مشکل نظامی نبود، مشکل خود. اون وقتی هم که تنها بود که نمیترسید. فرمود لا تکلف الا نفسک. پیغمبر که تقیه نمی کند. مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد در بحبوحه جنگ ها، مخصوصا تو جنگ احد که خیلی ها حراسان بودند و ترسیدن و فرار کردند، کنا زهمر البس لزنا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. درست از تعمیر شجاع بود، اما پیغمبر از او اشجع بود. حضرت فرمود هر وقت ما تو جنگ، تو نائره جنگ، وقتی جنگ خیلی داغ میشد، احساس حراس میکردیم، همین که نزدیک پیغمبر میشدیم آرام بودیم. این علی کنا از احمر البعث لذنا به رسول الله، ملاز ما او بود. خب پس حضرت اون وقت هم که تنها بود نمیترسی، حالا که فاتح جزیره العرب شد، همه خلع سلاح شدن، همه گفتن آمنا یا اسلمو یا استسلمو، دشمنی در جزیره العرب نبود تا وجود مارک حضرت از اونها حراسان باشند. این که فرمود والله یعصمو که من الناس، این همون حراس سیاسی بود که ما و دیگران فتنه بکنن، بگن پسر دام پسر عموش و دامادش و اینا رو گذاشته، ما این مسئله حل میکنیم. خب پس در سوره مبارکه مائده فرمود اگر چنون چه جریان قدیر را به راه نینداختی، اصل رسالت را عمل نکردی. نه اینکه رسالت ما را درباره هست تعبیر بیان نکردی، که میشه مقدم و تالی یکی. و هیچ ادیب اینجور حرف نمیزند، هیچ عاقل اینجور حرف نمیزند که اگر شما این جریان را نگفتی، این جریان را نگفتی. این که مقدم و تالی، اگر شما جریان هست تعبیر را نگفتی، اصل رسالت را نگفتی. حالا معلوم میشد که اصل رسالت میشه عجز، برای اینکه تتمیم دین، تکمیل دین به اینه، و اصل این حافظ دینه، نگهبان دینه الی یوم القیامه. منتها ائمه علیهم السلام یکی پس دیگری کلما غاب نجم طلع نجم آخر، این روایت مرحوم کلی نقل کرد. شاید هر وقت یک از ائمه علیه السلام رحلت بکنند، این ستاره غروب بکنند، یه ستاره دیگری طلوع بکند. کل ما غاب نجمون طلع و بدا نجمون آخر، تا برسد وجود مبارک حضرت. بنابراین اگر ولایت این پایگاه را دارد، اومد به خوبی روشن می شود که اجر رسالت است. به دلیل اینکه اگر این نباشد اصل رسالت نیست. این آیه 67 سوره مبارک مائده می گوید اگر جریان قدیر نگفتی اصل رسالت نگفتی، این لم تفعل فما بلغت رسالته. پس این عظمت برای ولایت به امامت است که می تواند اجر رسالت باشد. مزد رسالت همین است دیگر. بعد هم فرمود به این که مزد مادی نیست به ما برگرده، خود منم اجر رسالت باید بدم دیگر. من مگر نباید اجر رسالت بدم؟ مگر رسالت یک نعمت شخصی است که خدا من داد؟ این مسکن است من داد، این زمین و زمان است من داد، یه مأموریت است من داد، منم باید اجر رسالت بدم. لذا آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون. اول کسی که به قدیر ایمان آورد خود وجود مبارک پیغمبر بود. مگر او معتقد نشد که 12 امام داریم؟ مگر معتقد نشد که امام اول علی است؟ خود پیغمبرم باید اجر این رسالت بده. لذا فرمود ما که چیز از شما نخواستیم، ما سألتکم من اجر فبلغکم. اگر مسئله رسالت هست، مسئله ولایت هست، مسئله دیگه هست، خود پیغمبر اول کسی که به اینها، اول کسی که به علی یوم اکمل تو ایمان آورده خود پیغمبره. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون. بنابراین فهم ما چیزی از شما نخواستیم، ما سألتکم من اجر فهو لکم. بله دیگه، چون کافر و منافق و همه اینها بخوان دسیسه بکنن که دامادش یا پسر عموش رو گذاشته و اون مایی رو جبران میکنیم. این ناسی که یا در اثر نفاق یا در اثر کفر بخوان توطئه کنن، توطئه سیاسی کنن، نه توطئه نظامی، ما تو حفظ میکنیم. وجود مبارک حضرت از جهت نظامی هیچ مشکلی نداشت، چون تر حجت الوداع بود. حجت الوداع بعد از فتح مکه است. همه اون مسلح ها از قلعه سلاح شدن دیگه. حالا یا اسلام بود یا استسلام، طبق بیان نورانی از تعمیر که فرمود آل ابی سفیان ما اسلمو بل استسلمو. اینا منافقان زندگی کردن. حالا چه این گروه چه گروه دیگر، فرمود اینا نمیتونن توطئه سیاسی بکنن، ما تو رو حفظ بکنن، چون که حفظ هم کرده است. همونا ناشار شدن بگن بخن بخن. هیچ کسی نتوانست در قبال این جریان قدیری کسی مقاومت کند. حالا بسیار غرض اینه که تو محدوده ولایت حضرت هیچ مشکلی نداشت. یک، و ولایت هم اونقدر مهم است که اول کسی که به او ایمان میاره خود پیغمبر است. دو، و اونقدر مهم است که اگر او نباشد اجر رسالت نیست و اصل رسالت در کار نیست. این سه اومد همه اینا نشون میداد. اگه شما نگران، چون چند بار تأخیر شده است این ابلاغ، حضرت منتظر اون دلگرمی نهایی بود که مبادا یه توطئه‌ای بشه، مبادا یک فریبی بشه، مبادا یه عده رو بگردونن به طرف خودشون. همون ما همه جهاد تطمیم میکنیم. لذا در اون صحنه قدیر هیچ حادثه‌ای پیش نیامد، هیچ کسی اعتراضی نتونست بکنه. اول کسی که آمده گفته بخیر بخیر خود همونا بودن. ارتداد عن الولایه است دیگر، نه ارتداد عن الاسلام. وگرنه اینا حکم مسلمان داشتن، به اینا زن میدادن، از اینا زن میگرفتن، اینا طاهر میدونستن، با اینا زندگی میکردن. این ارتد عن الولایه، نه ارتد عن الاسلام. البته وقتی در سقیفه باز بشه، در قدیر بست بشه، همینه دیگه. بنابراین ارتداد از اسلام نبود، برای اینکه همه مسلمان ها صد حتی اهل بیت به اینا زن میدادن، از اینا زن میگرفتن، اینا رو با اینا قضا میخوردن. اینا ارتداد عن الولایه بود. در اینجا هم فرمود به این که آیه 67 که اگر این کار رو نکنی اصل رسالت. پس اونقدر مسئله ولایت مهم است که میتواند اجر رسالت باشد. حالا این اجر رسالت را، رسالت که یک کار شخصی نیست، وقتی میشه باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کسی کاری انجام میداد، خب این اجر میخواد. اما رسالت که کاری او نبود، یه مأموریت الهی بود، این مأموریت الهی اجرم میخواد. اول کسی که این اجر میده خود پیغمبر است، شکران لله انجام میداد. اول کسی که به جریان قدیر ایمان آورد خود پیغمبر است، بعد اهل بیت علیهم السلام. بنابراین اینقدر جریان امامت اون عظمت و ابهت و جلال و شکر دارد که در آیه محل بحث به عنوان اجر رسالت قرار بگیرد. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت و الغربا فی الغربا، خود منم باید ایمان بزدم. پس ما یه اقربایی داریم نظیر ابی لهب که تبت یدا برای او هست، یه ذی‌القربایی داریم که آیه سوره مبارکه انفال درباره خمس به اونها میرسه، یه ذی‌القربایی داریم که فیع و انفال به اونها میرسه، یه قربایی داریم که البته اینم ذی‌القرباست در حقیقت، اما این مسئله تنها مسئله خمس نیست یا مسئله انفال نیست، این امامت به اینها میرسد که این جانشینی رسالت است، که اگر این نباشد اصل رسالت نیست. واقعش هم همینطوره دیگه، اگر نباشه مسئله قدیر، خب همون جریان خاصی که اموی رو کار آمده بودن این کار انجام میدادن که ابو ریحان بیرونی، خب ابو ریحان بیرونی یاده مأموری نیست، یه حکیمیست همسان و همسطح تقریبا مرحوم بو علی. این در تحقیق مال الهند نوشته بعد از این که بخشی از مغرب زمین فتح شد، اونا بت‌پرست بودن، سلاطینشون بت‌های قیمتی داشتن، همین معاویه این بت‌های زرین قیمتی سلاطین غرب را بازسازی کرد و وسیله کشتی به هند صادر می کرد، چون در هند بت‌پرستی بود و درآمد سنگینی از راه بت فروشی، یعنی بت فروشی از راه بت فروشی همین معاویه درآمد پیدا میکرد. اینا اینجور بودن دیگه. اینو که یک محدثی نظیر من مشقباس نقل نمیکنه که اینو قبل از هزار سال جناب ابو ریحان بیرونی تو تحقیق مال الهند نقل میکند، همین معاویه همسطح و هم غیر از ابو ریحان بیرونی یه حکیم بزرگوار دیگری هم که در همون عصر میزیست او هم نقل کرده. خب این بود با تروشی دیگه، چیزی نمیموند که. حالا اون شعر لیت اشیاخی یا لعبت هاشمو خب که نشون میداد وجود بارک سید شهدا آمده قدیر رو زنده کرده، فا اون ما رفتیم دین رو زنده کردیم برگشتی، حالا مصیبت بر ما وارد شد گریه میکنی، مطلب دیگه است، ولی ما پیروز شدیم. اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقیم، اینا دین زنده کردن دیگه. خب اگه اینا نبودن دینی نمون که. بنابراین جریان رسالت منهای ولایت یعنی رسالت منهای رسالت. پس اگر در آیه 67 سوره مائده فرمود اگر شما قدیر رو اعلام نکردی اصل رسالت رو اعلام نکردی، یا در سوره مبارکه شورا فرمود اجر رسالت این است، برای همینه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار با داشتن امامت بالاخره الان اگر بخوان اسلام رو معرفی بکنن به وسیله قدیر معرفی میشه. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، این بارها می فرمود این استلقابه و غیر استلقابه حداقل 12,000 نفر بیش از اینها هستند، حداقل 12,000 نفر اصحاب را شناسایی کردند که اینا خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدن، حالا یا یک روز یا تمام عمر. این 12,000 نفر یک طرف، وجود مبارک استعمل یک طرف، خب اینا عمری بعضی عمری با پیغمبر بودن، این سخنانی خطبه بیانی حدیثی که بتواند معادل گوشی از سخنان از تمر باشه ندارن دیگه. این یک نفر در برابر اون 12,000 نفر آمده گفته سلونی قبلا تفقدونی. خب هیچ کسی این جرأت میکنه بگه هر چه از من میخواهید بپرسید. این حافظ دین دیگه. بالاخره آدم چقدر عارفه، چقدر میتونه از غیب خبر بده، با شهامت در برابر دوست دشمن. بعضی ها رفتن تقلیدن این حرف بزنن که زود رسوا شدن. خب یه همچه کسی زیر آسمون فقط علیست دیگر، بگه هر چه از من بخواهید من بلدم. سلونی قبلا تفقدون فانی به طرق السماوی اعلم منی به طرق الارض. اینه که دین نگه میداره. الیوم هم دیگران به برکت علی سلام الله علیه متدینن، حالا نمیدونن که از کجا دین به اینا رسیده. بنابراین اگر چون چه خدا دارد که اجر رسالت این است، و اگر در آیه 67 ما آیده دارد اگر قدیر نبود، اصل دین نبود، کاملا حق است. والحمدلله رب العالمین.